بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، نام چند تن از شهدای بزرگوار رو آوردیم که بنا شد در مورد این بزرگوارا مطالبی رو عرض بکنیم. جناب حجاج ابن مسروق جعفی که امام حسین علیه السلام ایشون رو فرستادن برای گفتگو با عبدالله ابن حر جعفی، هر دو اهل همین قبیله بودن، از جعف بودن و هم قبیله‌ای بوده. جناب حجاج ابن مسروق ایشون اصالتاً یمنی است. نکته رو عرض بکنم، نکته خیلی مهمی است و نکته بسیار جالبی است. 47% شهدای کربلا یمنی بوده، یعنی نصف شهدای کربلا مال یمن بوده. قوغا کردن یمنی ها روز عاشورا در حمایت از امام حسین علیه السلام و درخشیدن به عالی ترین درخشش و محشر بپا کردن یمنی ها. و ما روایات عجیبی هم در مورد یمنی ها داریم. از همون ابتدا پیغمبر اکرم تعابیر بسیار بلندی به کار بردن، فهمدن ایمان یمانیه، من هم یمانیم، من اصلا خودم یمنیم، انقدر که این یمن یمن ازش میباره، میمنت ازش میباره. و اینها میدونید که مسلمان شده امیرالمومنین هست، به واسطه امیرالمومنین راه رو پیدا کردن. قبل از ظهور هم یمنی ها یکی از جریان سازهای اصلی جریان ظهور خواهند بود و طبق روایات ما مکه که نقطه اول ظهور امام زمانه ارواحنا فدا، اولین لشکری که به حضرت ملحق میشن از یمنه و مکه توسط یمنی ها فتح میشه. یمنی ها مکه رو دست خواهند گرفت و حضرت بعد از فتح مکه به سمت کوفه حرکت خواهند کرد. نماز جمعه بعدی رو، یعنی جمعه دوم ظهور، نماز جمعه رو در کوفه میخوانند و قبلش مکه رو در اختیار دارن به پشتوانه یمنی ها. به هر حال یمنی ها خیلی ویژه و برجسته هستن، جا داره که در مورد اینها بیشتر صحبت بشه. فرمودن در آخر الزمان هم پرچم اینها هدایت بخش‌ترین پرچمه. قبل از ظهور شهدای یمنی هم شهدای ویژه و برجسته هستن و عرض کردم در کربلا درخشیدن. بسیاری از این شهدایی که تا به حال گفتیم و بعد خواهیم گفت همه اهل یمن. این جناب حجاج از مکه همراه امام حسین بود، مؤذن لشکر امام حسین بود و ایشون بعد از ظهر عاشورا به شهادت رسید و 25 نفر رو در میدان کشت. سنش هم حدود 50 سال بود، شیعه امیرالمومنین بود و در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان حضور داشت همراه امیرالمومنین. در زیارت ناحیه هم امام زمان بهشون سلام دادن، السلام علی حجاج ابن مسروق الجعفی. ایشون آقا یه چیزی داره، خیلی این نقطه و این نکته من خودم خیلی برام برجسته است. هر کدوم این شهدا یه چیزی دارن که حال آدمو یه جوری میکنه. ایشون یه چیزی که داره و متفاوت و متمایزه اینه که رجزش با همه شهدای کربلا فرق میکرد. همه شهدای کربلا رجزشون خطاب به دشمن بود، رجز برای دشمن خوندن، تهدید کردن دشمن رو، آقا اینطور میکنیم اونطور میکنیم. این بزرگوار جناب حجاج ابن مسروق رجزش خطاب به امام حسین و قربون صدقه امام حسین رفت در میدان، به امام حسین رو کرد، برای ایشون رجز خوند، رجز عاشقانه، برای دشمن رجز حماسی میخونن، ایشون رو کرد به امام حسین رجز عاشقانه خوند که حالا عرض میکنم به چه نحوی بود. و از این جهت رجز ایشون منحصر به فرد بود. در قصر بنی مقاتل هم که همراه یزید ابن مقفل رفتند سراغ عبیدالله حر جعفی و بهش گفتن که با امام حسین باش، راه عبیدالله رو نرو. و اینجا حالا درسته کمند ولی مسیر مسیر حقه، پشیمون میشه اگر کمک نکنی ابا عبدالله رو. او هم بهانه خودش رو آورد که من فرار کردم، تو این دعواها نمیخوام باشم و اینها که دیروز عرض کردم. و بعد از حجاج ابن مسروق خود امام حسین علیه السلام آمدند و با عبدالله گفتگو کردند که البته اون گفتگو هم فایده‌ای نداشت. و نماز ظهر رو که پشت امام حسین علیه السلام خوندن، ایشون محضر امام حسین آمد بعد از نماز و چند تا زخم بر تنش بود، میگن از فرق سر خون میچکید و تمام تن خونالود بود، میدان رفته بود، جنگیده بود. بعد از اینکه جنگی کرد و این با این زخم‌های بدن و با این اوضاع آشفته برگشت سمت امام حسین علیه السلام که گفتگوی بکنه با حضرت، حالا به تعبیر ما جون بگیره دوباره با دیدن امام حسین، همجور که خون از چهرش می اومد و این چهره خون‌آلود بود، عرض کردم رجزش رو رو به امام حسین علیه السلام خون. اون جمله امیری حسین و نعم الامیر جمله معروفی است، کتیبه ها میزنن روی بیو شبکه های اجتماعی میزنن، این جمله هم به نظرم جا داره روش کار بشه. مثل همون خطاب کرد به امام حسین، فدت که نفسی هادی مهدی، جانم به قربانت. خیلی زیباست رجزش زهر آجرایی دشمن رو بری کرد، برگشت به امام حسین گفت فدت که نفسی هادی مهدی، تو هدایت کننده هدایت شده ای، الیوم القا جدک النبی، امروز میرم جد تو ملاقات بکنم نبی اکرم. ثم اباک ذن ندا علی، بعد میرم پدر تو رو که علی علیه السلام باشه که بخشنده و بزرگوار بود، ملاقات میکنم. ذاک الذی نعرفه الوصی، همونیه که ما به عنوان وصی میشناسیم، او رو ملاقات میکنم. و حضرت دعاش کردن درود خدا بر تو، برو که ما هم پشت تو داریم میاییم. حضرت فرمودن برو که ما هم پشت تو داریم میاییم. و دیگه رو کرد تو مسیری که میرفت بقیه رجزش رو خون، والحسن الخیر تقل وفیا و ذل جناحین الفتل کمیا و اسد الله الشهید الحیا، من میرم ملاقات امام حسنی که بهترین بود، تقی بود، وفادار بود، میرم ملاقات ذل جناحین، منظور جعفر طیار، ایشون رو دلاور بود، جوان مرد بود، او رو زیارت میکنن. و اسدالله حمزه سید الشهدا که شهید زنده است، ملاقات ایشون میرم و رفت و در میدان به شهادت نائل شد. همراهی داشت این بزرگوار به نام یزید ابن مقفل جعفی با قین. ایشون هم مال همین قبیله بود، ایشون هم جعفی بود، هم قبیله حجاج ابن مسروق بود، هم قبیله عبیدالله ابن حر جعفی هم بود. این دو نفر رو امام حسین فرستادن برای گفتگو با عبیدالله، که ایشون هم یمنی بود و ایشون هم از مکه همراه امام حسین علیه السلام بود. و بعد از اون حمله اولا، بعد از حمله اولی که ظهر عاشورا شد، ایشون اجازه میدان گرفت و رفت، نبرد سنگینی کرد و به شهادت رسید. سنش هم حدود 57 سال بود و ایشون هم هم رزم امیرالمومنین بود در جنگ صفین، و شاعر بود، سخنور بود، فصیح بود، بلیغ بود. و ایشون هم رجزی خونده که حالا عرض میکنم. در جنگ نهروان امیرالمومنین به او دستور دادن که با یکی از سران خوارج وارد جنگ بشه با دستور امیرالمومنین، که حالا اون آقا یا اسمش خریث بوده یا اسمش حریث بوده، که از سران خوارج بود. این جناب یزید ابن مقفل آدم رزمنده و واردی بود و رفت و از پس این خریث یا حریث برآمد و او رو به قتل رسوند. معلوم شه که جزء برجستگان سپاه امیرالمومنین بوده و جزء فرماندهان جناح راست سپاه بوده. این خریث یا حریث یا خریث که حالا سه تا اسم برش گفته شده، این فرمانده سپاه خوارج بود و ایشون به هر حال اونجا به واسطه این کاری که انجام داد به شهرت رسید، انقدر که این کار بزرگی بود، کشتن این شخص یزید ابن مقفل از اونجا شناخته شده. و ایشون هم همراه حجاج رفت سراغ عبیدالله و گفتگو کرد با عبیدالله، که خب البته فایده‌ای نداشت. و گفتن که ایشون خودش دوران کودکی پیغمبر اکرم رو درک کرده بوده، پدرش هم جز یاران فداکار پیامبر بود و به میدان که رفت این رجز رو خوند: انا یزید و انا ابن مقفلی. تو برخی هم اسم ایشون رو ابن معقل یا ابن معقل ذکر کردن، ولی اینجا ابن مقفل یا ابن مقفل اومده. انا یزید و انا ابن مقفلی و فی یمینی نسل سیف منجلی. من یزیدم، فرزند مقفل، یک شمشیری در دستمه که تو دست راستم میدرخشه و میچرخه و باش جان میگیرم. اولو به الهامات وست القستلی ان الحسین الماجد المفضلی. گفت که من وسط این گرد و غبارها، این طوفانی که به پا میکنم تو میدان، این سرها رو به پرواز در میارم. رجزها حماسی بوده دیگه، تضعیف روحیه میکرد از لشکر دشمن. میزنم سراتون رو میپرونم و شما آدم های پست رو از مولای بزرگوار خودم امام حسین علیه السلام دور میکنه. و رفت در میدان و جنگ مفصلی کرد. دوباره بعد از این یه نبردی برگشت عقب، دوباره به امام حسین علیه السلام سلام داد، وداع کرد و دوباره رفت میدان رجز خون: انتون کرونی فانا ابن مقفلی. اگه منو نمیشناسید، من پسر مقفلم. شاکن لدل هیجاء غیر اعزلی و فی یمینی نسل سیف منسلی اعلو به الفارس وست القستلی. گفت که من وسط این جنگ میرم جلو و سرهاتون رو وسط این گرد و خاک میزنم و جدا میکنم. ایشونم شهید بعدی، شهید سومی که جلسه قبل یاد کردیم، جناب انس ابن حارس کاهلی، که بخشی از قضیه بزرگوار رو دیروز عرض کردم خدمتون. ایشون جز معدود کسانی است که در شهدای کربلا صحابه پیغمبر بودند. 5-6 نفر از این شهدای کربلا صحابه رسول الله بودند و ایشون جز هموناست. و در کربلا گفتن 80 سال سن داشته، در غزوه بدر شرکت کرده بوده، در حنین شرکت کرده بود، پیرمردی بود انس بن حارث، و گفتم ماله کاهل بود که قبیله بود از بنی اسد. و دیروز عرض کردم کاهل یکی از افراد شناخته شدهش کی بود؟ هرمله. هم از این ور داره حبیب، از اون ور هرمله، از این ور. و در زیارت ناحیه و زیارت رجوی امام زمان بهشون سلام دادن، السلام علی انس بن الکاهل الاسدی. و برخی گفتن که در قصد بنی مقاتل ایشون به امام حسین علیه السلام ملحق شد. روز عاشورا یه شالی بسته بود به کمرش، یه پیشونی بندی هم بسته بود که این ابروهای سفیدشو با این پیشونی بند بسته بود، این ابروهای سفید، حالا یا جلو چشم نیاد سفیدیش معلوم نشه. و ایشون بعد از قرت ابن ابی قره قفاری اومد میدان، که حالا از ایشون هم انشاءالله بعدن یاد خواهیم کرد. و گفتن بین 14 تا 18 نفر از لشکر دشمن رو کشت این پیر روشن ضمیر با صفای برنادل، با دل جوون اومد تو میدون. و هم خودش از اصحاب پیامبر بود، هم پدرش روایت زیادی از پیامبر داشت، و پدرش حارث جز اصحاب صفه بود، اصحاب صفه که همه زندگیشون رو ول کردن. اون اصحاب صفه قبیله خاصی، جماعت خاصی بودن. اینا اومدن در مدینه و هیچ چیزی نداشتن، نه خوراک داشتن، نه کار داشتن، نه خونه داشتن. پیغمبر یه سکوی عقب مسجد به اینا جا داد و گفتن اینا فقط یه لیف خرمایی داشتن که بخشای واجب تنشون رو بپوچونن. اصحاب صفه در یک فقر شدیدی، پدر این جناب انس بن حارث، شده هر دو دعاگوی ما باشن روح بلندشون، این بزرگوار در مدینه جز اصحاب صفه بود، پسرش هم شد انس بن حارث. و دوران امیرالمومنین، دوران امام حسن، از اصحاب این دو بزرگوار بود و میدان رفت و رجز خوند. یک روایت معروفی رو هم از امام حسن از پیغمبر اکرم نقل کرده ایشون، این روایت که ان ابنی هادا یقتل به ارض العراق، پیغمبر اکرم فرمود این فرزند من در عراق کشته میشه، فمن ادرکهو فلینصرهو، هر کی درک کرد او رو کمکش کنه. برخی هم گفتن که ایشون از مکه به امام حسین علیه السلام ملحق شد و ایشون روز عاشورا مأمور شد بره پیام امام حسین علیه السلام رو به عمر سعد برسونه. ببین همش نکته است، مطلب زیاده، این مطالبی که اصلا اینجاهای کربلا اصلا هیچ لای پرونده شده کلا باز نشده، اینا پرونده همینجور مختوم است. چون حال و حوصله هم میخواد طرح این مباحث، یه حوصله خوبی میخواد، یه جلسه ای که افراد حوصله کنن بشنون آرام آرام مطالب رو. امام حسین علیه السلام فرستادن بره با عمر سعد گفتگو کنه. وقتی اومد پیش عمر سعد سلام نکرد. عمر سعد گفت چرا سلام نکردی؟ فکر کردی ما کافریم، ما منکر خداییم؟ گفت یعنی تو منکر خدا نیستی؟ میشه کسی کمر ببنده و قتل پسر پیامبر منکر خدا نباشه، کافر نباشه؟ عمر سعد سرشو انداخت پایین. خب این چون صحابه پیغمبر بود، جایگاهشون در جنگ بعد شرکت کرده بود، دیگه چقدر جایگاه داره طرف، صحابه که مال جزء رزمندای جنگ بدره. اینو امام حسین فرستادن که به هر حال این عظمت، این اعتبار صحابه رسول الله، این عمر سعد به پشتوانه اینکه باباش سردار قادسیه است انقدر اهن و طلب داره اینجا، تازه اونم تو قادسیه باباش مریض بود، عقب نشسته بود، این همه سردار قادسیه سردار قادسیه بکنن، باباش عقب نشسته بود، بقیه رفتن جنگیدن، این بچه سردار قادسیه بود، این همه سر و صدا. حالا انس بن حارث جز رزمندهای جنگ بدره که حالا پیغمبر دیگه جنگ بدر، دیگه ما هر کی میخوام دیگه بگیم عالی در اعلی درجه است، بگیم تو با شهدای بعد، تو با رزمنده های بعد، یا میخوان ثواب بگیم میگه این به اندازه رزمنده های بعد ثواب داره. انس بن حارث این بود، این جمله رو که به عمر سعد گفت، عمر سعد همچین به فکر فرو رفت. اینجا خیلی عجیبه، ببینید اینا جملات عجیبه، بخشای عجیب تاریخه. میگه گفتش که عمر سعد برگشت به انس بن حارث گفت به خدا میدونم قاتل حسین تو جهنمه، چیکار کنم پس این عبیدالله برنمیام، چیکار کنم پس عبیدالله برنمیام، به خدا میدانم قاتل حسین و اصحاب حسین در جهنمه، پس عبیدالله برنمیام، دستور داده به من جور گفته چیکارش کنم. خب این بزرگوار عرض کردم عمامه رو از سر برداشت و بست به کمرش، یه دستمالی هم به پیشانی بست و وقتی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، حضرت خیلی اینها لطیفه، اصلا آدم اینجا خیلی حسودیش میشه به این شهدای کربلا، خیلی آدم حسودیش میشه به اینا. اومد به امام حسین علیه السلام عرض کرد میخوام میدان برم، حضرت دستشو گرفتن فشار دادن فرمودن شکر الله و سعیک یا شیخ، سعیت مشکور باشه پیر مرد، و اجازه گرفت و حضرت هم فرمودن برو، سلام داد موقعی که خواست به میدان بره، السلام علیک یا ابن رسول الله، که این سلام سلام خداحافظیه. حضرت فرمودن و علیکم السلام و نحن خلفک، و بر تو سلام باشه ما هم پشت توییم، برو ما هم داریم میرم، ما هم بهت ملحق میشیم. که وقتی رفت حضرت این آیه رو پشت سرش خوندن، فمن هم من قضا نحبه سلام نهیم و من هم من ینتظر، و رجزش این بود قد علمت مالک و دودان، مالکها و دودانی و الخندفیون و قیسعیلان و دودان، مالکها و دودان و الخندفیون و قیسعیلان به ان قومی آفت الاقرانی لد الوقا و سادت الفرسانی فباشر الموت به تعن الانی لسنا نر الاجزعن الطعانی آل علی شیعتن الرحمانی یا آل علی شیعت الرحمانی آل زیادن شیعت شیطانی. چقدر تعبیر تندی گفت که قبیله های کاهل، دودان، خب کاهل قبیله خودش بود، دودان، خندف، قیس اعلان میدونن که تیره و تبار من کسانی بودن که وقتی میرفتن تو دل دشمن جون دشمن رو میگرفتن و همه سوارکار بودن و همه اهل جنگ بودن، ما چالاکیم، نیزه هامونو بی امان پرت میکنیم رو سر دشمنمون، هیچ نشانی از ناتوانی در ما دیده نمیشه و همه دشمن اونو میکشه. بعد گفت آل علی شیعه رحمانند، آل زیاد شیعه شیطانند، و این معرفت این مرد و شناختش رو نشون میده. اینجا البته دو نفر دیگه هم اسمشون اومده که چند جلسه قبل ما یه اشاره به این دو نفر کردیم، یکم توضیحات بیشتر بدم چه سری نکات هم اینجا هستش که توجه به اینها میتونه مفید باشه. در منطقه قصر بنی مقاتل، خب امام حسین علیه السلام هم از عبیدالله کمک خواستن، هم از دوتا آدم دیگه که اینها پسر عمو بودن، قیس ابن عمرو و عمرو ابن قیس مشرقی و ضحاک ابن عبدالله مشرقی. این دوتا هم قضیه عجیب و جالبی دارند، نکات جالبی اینجا هست. این آقای عمرو ابن قیس، ایشون جز یاران امام حسن ازش یاد شده و یاران امیرالمومنین، یاران امام حسن مجتبی. وقتی امام حسین علیه السلام بهش گفتن که بیا کمک ما، این دوتا رو دیدن در قصر بنی مقاتل، آدم های شناخته شده بودن، اسم رسمدار و معتبر بودن. حضرت معمولا کسانی رو دعوت کردن که اینها یه اسم و رسم و جایگاهی داشتن و اگر می اومدن خیلی افراد به پشتوانه اینها می اومدن تو میدون. حضرت فهموندن که خب اینجا چی کار میکنید؟ اینا اول خواستن مثلا فضای صمیمانه بگیرن، گفتن که آقا محاسنتون رنگه یا محاسن خودتونه؟ گفتم اینجا رسن و از افهم نه ما اهل بیت زود پیر میشیم، این محاسن من لنگ کرد. بعد فهمودن که حالا از اینا بگذاریم، به قول ما جئت مال نصرتی، اومدید کمک کنی. اینا برگشتن گفتن که ببینید بیچارگی ها رو. این عمرو بن قیس برگشت گفت آقا من پیرمردم، بدهکارم، عیالوارم، امانت مردم تو دستم، من اگه کشته بشم این حق و ناس چی میشه؟ این امانت های مردم، برای امام داره حرف از حق و ناس و امانت. خونجا امام حسین همه قرضای تو، بدهی های تو همه رو صاف میکنه، خیلیشو حرف اینجا بامبول در آوردن. ببینید نفس آدم چه بازی هایی داره، هر کسی گرفتاری هاش. این که عرض میکنم متنوعن این افراد تو کربلا، همه کسانی که امام حسین رها کردن همه یک شکل نبودن، یک فرم نبودن. بعضی به صراحت دشمنیشون با اهل بیت رو داد میزدن، بعضی پنهان میکردن، بعضی علاقه به امام حسین هم داشتن، بالاخره علاقه به پول هم داشتن، برخی هم نماز و عبادت و مسجد و حق و ناس و اینا رو بهونه میکردن. یه دم که نشستن گریه کردن، دعا کردن خدا نصرت الهی آسمانی برسانه به نصرت امام حسین. آدم ها مختلف بودن دیگه، هر کی و شیطان یه مدل تور میکنه، افراد متنوع تورشون. گفت که آره من امانت مردم دستم زیاده. حضرت فرمودن که بس اینجا نمون، از اینجا راه بیفت بزن بیرون، که من اون لحظه ای که تنها میشم و میخوان منو بکشم اگه صدای منو بشنوی، سیاهی کاروان ما رو ببینی و پاسخ ندی. این تعبیر عجیبیست. مرحوم صدوق در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نقل کرده، مرحوم صدوق هم خیلی خوش سلیقه است، یه بابی گذاشته عقاب کسانی که صدای اهل بیت رو بشنون کمک نکنه، مثلا بخش عقاب های اعمال. خیلی سلیقه مرحوم صدوق، سلیقه قشنگ اینجا اون روایت رو بود. میگه که حضرت فرمود من سمع واعیتنا، صدای ما رو بشنن، او رعا سوادنا، سیاهی لشکرمون رو ببینه، فلم یجبنا، جوابمون رو نده، ولم یقفنا، به دادمون نرسه، کان حقا علی الله، حتما بر عهده خداست که ان یکبهو علی من خری فی النار، با بینی سرشو میکنه پرتش میکنه تو آتش. اینجا نمون که صدای ما رو نشنوه و سواد ما سیاهی لشکرمون رو نبینه. که این یک نفر بود که ایشون از همونجا اعلام کرد که من نمیام. اون پسرموش هم که حالا آمد، ایشون هم عجیب بود. حالا اینو چون چند جلسه قبل که اسم این آقا رو آوردم اینو نگفته بودم، میخوام مجدد عرض بکنم چون نکات جالب اینجا زیاد. این ضحاک ابن عبدالله اینجا که این بحث شد، امام حسین علیه السلام به این دو نفر گفتن که میان یا نمیان، گفتش که آقا من میام، منم اول جو گفت آقا منم عیالوارم، قرضم زیاد دارم، حالا ببینید اگه اجازه میدی، مشروط با امام حسین مشروط بس، اگه اجازه میدی من میام، اگه دیدم هیچکی نیست کمکت کنه کمکت میکنم، تا اونجایی که ببینم جنگیدن من برات نفع داره و خودم کشته نشم، اگه دیدم دیگه من فایده نداره حضورم و خودم کشته میشم میرم، اشکال نداره؟ حضرت فرمودن اشکال نداره بیا. حالا ببینید عظمت امام حسین، اینا نشنیدیم ماها عظمت امام حسین، حالا بقیه‌اشو بشنوید ببینید اینا کیان. حالا ببینید، حالا شما ما الان احساساتشون جریحه دار میشه که این چه نوع حرف زدن با امامه. معنای رحمت الله الواسع رو آدم اینجا میفهم. میگه که صبح روز عاشورا حمله اول رو شرکت کرد، شجاعت‌های زیادی نشون داد، نماز ظهر رو پشت امام حسین خون، دید که دیگه اینا دارن حمله میکنن فقط برای اینکه پای اسبای سپاه امام حسین رو بزنن. بعد اینجا اسبش رو توی خیمه مخفی کرد، پیاده رفت تو میدون. دو نفر از دشمن رو که پیاده می‌جنگیدن کش، دست یکی دیگه‌شون رو قطع کرد. حضرت در حقش دعا کردن که دستت بریده نشه، شل نشی، خدا از اهل بیت پیامبر بهترین پاداش رو به تو بده. این یه دعای امام حسین. بعد خودش نقل کرده ضحاک بن عبدالله، میگه که وقتی دیدم که یاران امام حسین کشته شدن دیگه نوبت داره میرسه به بنی هاشم، فقط سوید بن عمر و بشیر بن عمر موندن در جزء اصحاب امام حسین. اومدم خدمت امام حسین علیه السلام، گفتم یا ابن رسول الله شرط و شروطمونو که یادتون نرفته. از آفه موندن نه یادم نرفته، بیعتمو برداشتم از تو. بعض آفه موندن که حالا چه شکلی میخواییم وسط این جنگ فرار کنیم؟ گفتم آقا من اسبم تو خیمه مخفی کردم، برای همین پیاده داشتم میجنگیدم. قبلا فکرشو کرده بوده که چطور در بره. میگه سوار اسبش شد فرار کرد از میدون، 15 نفر از لشکر عمر سعد دنبالش رفتن، رسید به یک دهکده نزدیک ساحل فرات، اونجا توقف کرد. کثیر ابن عبدالله شعبی و ایوب ابن مشرح حیوانی و قیس ابن عبدالله ساعدی که دنبالش اومدن اون رو شناختن و به عنوان حمایتش اومدن از جبهه خودی در واقع، یعنی اونجا تو منطقه بودن، آدم شناخته شده بود، فهمیدن که دارن چند نفر دنبالش میگن، تعقیبش میکنن، اومدند و خدمتتون عرض کنم که ایشون با حمایت تعدادی از قبیله بنی تمیم از این میدون فرار کرد. و چیز عجیب اینه که وقتی میخواست بره امام حسین دعاش کرد، همینقدر که برای ما جنگیدی تو میدون. دیگه حالا به هر حال چی بگیم، ما نمیدونیم چی باید گفت اینجا. میگه وقتی گفت که میخوای بری، حضرت فرمودن که چطور میری؟ اگه توانایی رفتن داری برو آزادی. و میگه که اینجا وقتی داشت میرفت، حضرت فرمودن دست در نمی، خدا بهترین جزا رو از اهل بیت به تو بده. و رفت و خلاصه نزدیکی شفیه که روستایی بود در کنار فرات، اونجا اون سه نفری که شناختن به بقیه گفتن که برید اینو ولش کنید و جون منو نجات دادن. ایشون البته از فیض شهادت در رکاب امام حسین علیه السلام محروم شد و خودش میدونه الان اون طرف چه فیض بزرگی رو از دست داد که با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. ولی شما رحمت واسع رو ببینید که ظهر عاشورا امام رو تنها گذاشته، موقع شهادت حضرت میبینه که دیگه عرصه داره تنگ میشه، میخوان حضرت رو بکشن، خیالش جمع شده که میخوان بکشن، ولی دیگه به درد نمیخوره دفاع من. تا اون لحظه هم بوده، حالا ابوالهتوف اون لحظه به امام حسین ملحق میشه از با سابقه خوارج، ایشون اون لحظه از امام حسین جدا میشه با این سابقه هایی که در لشکر امام حسن بوده و چی بوده. اینه که حساب کتابا یه جورایی آدم سر در نمیاره. شاهرخ زرقام با اون سابقه راننده همچین کسی میشه شهید مفقود الاثر. بعد این افراد نخست وزیر امام میشه پادشاه داعش، لب گور با تنفس مصنوعی زنده مونده میاد تو این به شهدا میکنه. حساب کتاب ها این شکلی، فرمانده همه شهدا، بودجه همه شهدا رو این داده، الان کارش به اینجا رسیده که افتاده به رهبری و شهدا. اون یکی عرق‌خور بوده، کجا بوده از این برور جمعش میگرده، احمد بیابونی این یقه‌شو که بیبسته. اینا دیگه حالا حوزه تخصصی جای فیض‌آبادی ما جسارت میکنه، این بزرگوار هم از سر تواضع اینجا میشینن، ما خجالت میکشیم. برادر عزیز اون که بنده قلبا خیلی بهشون ارادت دارم، حال و هوای ایشون، حال و هوای شهدایی وقتی صحبت میکنه آدم قشنگ میره تو فضای جبهه و جنگ. خدا ان شاء الله نفسشون کنه، ان شاء الله همینجور نفسشون همیشه گرم باشه. احمد بیابونی دکمه تا آخر میبسته که این خالکوبیای تن هیچی معلوم نباشه. گفتن حالا اینجا رو جمعش میکنیم، موقع غسل چیکار میکنیم؟ گفت اونو با اسکرین بستم، کار ما به غسل نمیرسه. خمپاره خورد تیکه تیکه شد سوخت، هیچ چی نمون به غسل برسه، هیچ چی نمون. اینه حساب کتابایی که امام حسین بخواد کسی رو بخره، که یکی از من افرادی که حالا الان اینجای بحث به ایشون میرسیم جناب زهیره، این بزرگوار که ایشون چندین جا دلاوری ها و اشادت ها و عظمتی از خودش نشونده. حالا اگه فرصت بشه توی 10 دقیقه یه رو نکاتی در موردشون عرض بکنم، چون از این قصر بنی مقاتل که عبور کردند، خب روز اول محرم قصر بنی مقاتل بودن، دوم محرم رسیدن کربلا و از این قصر بنی مقاتل که حرکت کردن هر همراه امام حسین بود. ما بحثمون اصل در مورد جناب هر بود، خزای مبوده ایشون رو داشتیم، میگفتیم که زیلش توی مسیر که هر همراه امام حسین اومد، به مناسبت اسم افرادی که آورده میشد و هم ذکر میکنیم و توضیح میدادیم، هر همراه امام حسین بود. هر وقت حضرت میخواست بره به سمت بیابان مسیر رو عوض کنه، هر نمیذاشت و حضرت رو میابرد به سمت کربلا. در واقع هر امام حسین رو آورد کربلا و اینجا به کربلا که رسیدن یک سواری پیدا شد که حالا بیشتر نقل ها اینه که این سوار سوار اسب، برخی هم گفتن سوار شتر بود، مسلح بود، یک کمان هم روی دوشش بود، از کوفه می اومد. وقتی رسید به امام حسین و اصحاب امام حسین سلام نکرد و نامه از عبیدالله آورد برای هر. تو نامه این بود، اصلا ببینید لجن از این عبارات می باره. عبیدالله اینطور نوشت: اما بعد فجعجع بالحسین هین یبلغو که کتابی. جعجع مثلا اصطلاحات عوامانش مثلا میشه که پدرشونو در بیاره، مثلا همچه چیزی. آره، گفت همین که نامه من به تو رسید پدر این لشکر رو در بیار، تنگ بگیر به حسین و اصحابش. و یقدم علیکه رسولی فلا تنزله الا بالعراق، اگه خواستی جا بدی اینها منزل کنن وسط بیابون بیابو علف، فی غیر حسن، حسن نداشته باشه، چیزی دورش نتونه پشت چیزی قایم بشه، و علا غیر ما، کنار آب هم نباشه، حصار نداشته باشه. وقت امر تو رسولی ان یلزمک، فرستادم و مأمور کردم که با تو باشه، ولا یفارقک، ازت جدا نشه، حتی یعتینی به انفاذ که امری، تا اینکه خبر بیاره برای من که تو امر من رو انجام دادی. و سلام. هر که نامه رو خوند، داد نامه رو به امام، گفتش که من چاره ندارم جز این که فرمان امیرم رو اطاعت کنم، چون همینجا دیگه باید پیادشی، بهونه درست نکنی برای امیر من. حضرت فرمودن که بذار ما بریم دهکده قاضریه که این فاصله نزدیکی داره، یا شفیه، همین شفیه که عرض کردم، این ضحاک رفت اونجا، رفقاش نجاتش دادن. هر گفت به خدا من نمیتونم، اینجا دیدبان دارم، جاسوس دارم. ابو شعصا که قبلا اسم ایشون شد، یاد کردیم ازش که از لشکر عمر سعد ملحق شد و به لشکر امام حسین که تیر مینداخت، ایشون این کسی که نامه آورده بود رو شناخت، گفت مادرت به عزاد بشینه، چی آوردی؟ اونم گفتش که من از امامم اطاعت کردم. ابو شعصا گفتش که از امام اطاعت کردی، خدا رو عصیان کردی، از امام اطاعت کردی، امام تو جز اینایی که این آیه میگه جعلناهم ائمه يدعون الى النار، امام تو از نوعی که امام آتشه، امام تو اطاعت کردی. اینجا بود که زهیر به امام حسین علیه السلام گفت آقا اگه نظرتون باشه ما الان با اینها وارد درگیری بشیم، جنگو شروع کن، اینا الان 1000 تا اینجور هم که من میبینم اینا دارن اضافه میشن، اضافه هم که بشن جنگ سخت‌تر میشه، حالا مثلا اینا رو میزنیم میکشیم برمیگردیم، مثلا محاصره کرده بودن دیگه هور و سپاهش. حضرت فرمودن نه، من دوست ندارم که جنگو شروع کنم. و جناب زهیر هم گفت هرچی شما بگید. خب ما گفتیم آقا پیشنهاد داد ترماه به امام حسین، خودشون هم پیشنهاد داد، فرقش چی بود؟ فرقش رو همین بود که عرض کرد، یکی نگاهش برای نصرت امام حسین بود مثل زهیر، یکی نگاهش به غلبه بود، به پیروزی بود مثل ترما. ترما پیشنهادی که داد برای این بود که آقا اینجوری میبازیم، این پیشنهاد منو بریم که بزنیمشون. زهیر پیشنهادش برای نصرت به امام حسین بود، آقا الان کار راحت‌تر، اگه قرار کشته بشیم الان کشته بشیم، عبارتش این بود. ترم ما با اونجوری که میکشنت، این که نشد جنگ، بذار من 20,000 تا یار بهت اضافه کنم، یه چند روز به من فرصت بده. او به غلبه فکر میکرد، آخر من شهادت محروم شد. زهیر به غلبه فکر نمیکرد، به نصرت فکر میکرد، به فکر این بود که الان عرصه راحت‌تر برای امام حسین، به امام حسین فکر میکرد، به سختی که برای امام حسین وارد میشه فکر میکرد. گو آقا الان به جنگیم که بهتره، کار سخت‌تر میشه. حرفم که حضرت زدن ساکت شد. خب اینجا مطالبی هست که دیگه من چون وقت رو به اتمامه و عزیزمونم احتمالاً دیگه وقتشون کمه دیگه تمومش میکنم. اینجا زهیر پیشنهاد داد، گفت آقا توی این نزدیکی دهکده یه و یه جاییه که از سه طرف به فرات راه داره، تعبیر عجیبی، خوبه بریم اونجا. از فهمیدن نام اونجا چیه؟ گفت اقر یا اقر با این با قاف. از فهمیدن اللهم اینی اعوذ بک من الاقر، اقر به معنای نازایی عقیم بودن، کانت امرأتی آقرا، که این همون سرزمین کربلا بود. حضرت حرکت کردن رسیدند و هر هم با حضرت اومد. اینجا که رسیدن به کربلا که رسیدن، این تعبیر اللهم اینی اعوذ بک من الکربلا رو به کار بردن، اینو کم شنیدید شاید هم نشنیده باشید. اینجا امام حسین برای زهیر، عجیبه که زهیر که عثمانی مسلک میکنه، حالا انشاءالله دیگه این جلسه که نرسیدیم، فردا انشاءالله در موردش عرض میکنم، که فراری از امام حسین بود شد محرم سر امام حسین. عجیب، دوم محرم که رسیدن کربلا، حضرت برای زهیر توضیح دادن که اینجا من به شهادت میرسم، به این کیفیت هم به شهادت میرسم و سر من رو به نیزه میزنن، زهر ابن قیس سر من رو به نیزه میزنه، این سر رو وارد مجلس یزید میکنن، هیچ کدومشون هم هیچ نفع و بهره از این کشتن من نخواهند داشت. روز دوم محرم همه اینا رو امام حسین به زهیر فرمود و این زهیر هم البته سنگی تموم گذاشت برای امام حسین علیه السلام که انشالله عرض خواهم کرد. دیگه من وارد روزه نمیشم، عزیزمون وقتشون کمه و زود میخوان برن، خودشون انشالله ذکر مصیبت رو خواهند داشت. السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام